بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي و ما عمل به دینی من استعمل القیاس فی دین. در ارتباط با این حدیث شریف به بخش آخر این حدیث رسیدیم و عرض شد که روایات فراوانی که اکثر اونها قرائت شد مذمت از قیاس و نهی از استعمال قیاس را در دین با تأکید بیان کردند و این استعمال قیاس در دین بعضی از روایات در ارتباط با احکام بود و بعضی از روایات هم عام بود در ارتباط با احکام و غیر احکام، مسائل اعتقادی، امور دیگر غیر مسائل مربوط به احکام. روایات هر دو بخش را، احکام و غیر احکام را شامل می شود. در تتمه این بحث بعض میرسد که در توضیح این که مقصود از این قیاس چیست از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه عبارتی خوندیم و از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه قرار شد که عبارتی که در این مورد دارن قرائت بشود. بعد انشاءالله باز توضیحاتی و فردا انشاءالله نتیجه‌ای که در ارتباط با مسائل خودمون مناسب هست به عرضتون برسد گفته خواهد شد که اونچه مهم است این است که ببینیم در ارتباط با بحثی که داشتیم این مطلب به کجا مربوط میشه و در ارتباط با مسائل به طور کلی اعتقادی اختلافی مورد ابتلا که عموماً عنوان بحثمون چنین عنوانی بوده است ببینیم که در این بخش هم این مطلب راه داره یا خیر. انشاءالله این مطلب فردا با انجام جریمه‌ای که در نظر بوده. و اما بیان مرحوم علامه مجلسی در همین جلد دوی کتاب شریف بهار صفحه 288 بعد از نقل بعضی از این روایات فرمودن که ایضاح. در این ایضاح اجمالاً اشاره کردن به این که قیاس یک قیاس لغوی داریم و یک قیاس منطقی داریم و یک قیاس فقهی داریم. از این سه بخش و سه قسمت از قیاس با توجه به همین تعبیر لغوی و منطقی و فقهی تعبیر کردن، ولی توضیحی ندادن. حدوداً چون مطلب مشخص بوده است با همین تعابیر رد شدن. و قیاس لغوی این میشه که انداز و برانداز کردن چیزی رو با چیزی، قاس شیء علی شیء، یک مطلبی رو کسی در نظر میگیرد، مطلب دیگر را با او انداز و برانداز میکنه از نظر اینکه مهمتر است، مهمتر نیست، و به نتیجه حکمش شدیدتر است، شدیدتر نیست. چه بکند در ارتباط با این جریان؟ این جریان مثل فلان جریان است، شبیه فلان جریان است. در اون جریان چه کردیم که خوب بود، چه میبایست انجام بشه، چه دستوری بوده، چه برنامه‌ای بوده. این جریان هم که به مانند آن است، پس همان است. بررسی کردن و اندازه گیری کردن چیزی را با چیزی، جریانی با جریانی، مطلبی را با مطلبی، به طور کلی، حالا در امور اجتماعی، در امور احکام و دستورات دینی، در امور مسائل اعتقادی، در هر چیزی به طور کلی، معنای جامعی که در همه این موارد معنا میده، این میشه قیاس لغوی. قیاس فقهی این است که حکمی را برای شیء اثبات کنیم به خاطر علتی، به جهت این که همین علت در مورد دیگری بوده است. و به طور معمول این تعبیر رو میکنن که قیاس اثبات حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العله. اثبات حرمت برای نبیذ، شرابی که از مثلا فلان میوه به وجود بیاد، اثبات و حرمت برای شیئی به خاطر علتی، به خاطر اینکه مسکره، زیرا همین حکم را در محل دیگری به خاطر همون علت گفتیم که خمر حرام است به خاطر اینکه مسکره، اون وقت نبیذ هم حرام باشد به خاطر اینکه او هم مسکره. اثبات حکمی در محلی به علتی، اثبات حرمت در نبیذ به علت سکر، که همین حکم را اثبات کردیم در محل دیگری به همین علت، این قیاس فقهی است که محل حرف هست، نهی شده و اهل سنت به این قیاس عمل میکنن. و اما در شیعه خیر منهی عنه هست، مگر با شرایطی که اون شرایط از قیاس درش میارن. و اون وقتی است که علت منسوسه باشه و قطعیت داشته باشه که علت و حکم همینه، لا غیر، همون علت در مورد دیگر هم قطعا وجود داشته باشه، با شرایطی در مذهب تشیع هم در چنین مواردی که با شرایط خاصی همراه باشه مشکلی نداره، که بعضی میخوام بگویند با توجه به اون شرایط اصلا خودش میشه یکی از ظهورات الفاظ، نه اینکه مسئله قیاس باشه. در هر حال پس قیاس فقهی شد، و قیاس در منطق اگر چنانچه حکمی را به چیزی سرایت بدیم به خاطر شباهتش با چیز دیگر، به خاطر اینکه یه شباهتی دارن، از جهتی با چیز دیگه شباهت داره، به خاطر یه جهت، چند جهت، نه اینکه به تمام معنا این شباهت موجود باشه، به خاطر اینکه از جهتی شباهت دارن که معمولا اسمش رو تمثیل در منطق میگذارن. ما چیزی را حکمی براش جاری کنیم به خاطر شباهت داشتن او به شیء آخر در چیزی، در یه موردی، در یه مسئله جزئی. اما اگر چنانچه نه، شباهت کلیست، یعنی در تمام جهات این چنینه که این شباهت هست، به عبارت دیگر کبرای قیاس کلیت داشته باشه، اونجا اسمش میذارم برهان. اگر چنانچه صغرای ما و کبرای ما این چنین بود که کبرای قیاسمون جزئی بود، کلی نبود، اونجا تمثیل میشه. و اگر چنانچه خیر کلی بود، اونجا برهان میشه. مثل همین که مثلا در مورد کار ابلیس گفته میشه این تمثیل بوده، که گفته من از نارم و آدم از تین است، بعد گفته از نار بهتر از تین است. نه، هر ناری بهتر از هر تینی است دلیل میخواد، اینجور نیست. ممکنه تینی باشه که خصوصیتی داشته باشه که از نار بهتر باشه، کلیت نداره کبرا. اگر کبرا کلیت داشت، با توجه به این که مادهش، معنا و محتواش رو به حکم عقل فهمیدیم از نظر شکل قیاس، اگر کبرا کلیت داشت با توجه به این که محتوا هم صحیح بود بالعقل، اسمش برهان گذاشتن. اگر محتوا اگر کبرا کلیت نداشت میشه تمثیل. پس قیاس لغوی، قیاس فقهی، قیاس به صورت تمثیل و قیاس به صورت برهان در منطق. حالا این چند تا کلمه ای که گفتیم در بیان مرحوم علامه مجلسی بهش اشاره شده. ایزاهون یحتملو ان یکون المراد بالقیاس، همین که در حدیث آمده اول من قاس ابلیس، اعم من القیاس الفقهی، که گفتیم قیاس فقهیه که اثبات حکمی به علت فی محل، به خاطر وجود همون علت در محل آخر، اعم از قیاس فقهی باشه. که چی باشه؟ استحسان ها، انداز و برانداز کردن ها، با ذوق حرف زدن ها، با سلیقه چیز گفتن ها، به طور کلی قیاس، اعم از قیاس فقهی و منطقی و اون چه که به عنوان استحسان و ذوق به کار گرفته میشه. من الاستحسانات العقلیه و الاراء الواهیه، سلیقه های مختلف، التي لم تؤخذ من الكتاب و سنه، که از قرآن و حدیث گرفته نشده باشه. اما اگر چنون چه مطلبی گفته میشه که از قرآن گرفته شده باشه، متخذ از حدیث باشه، اون دیگه اسمش آراء واهیه نیست. و یکون المراد ان طریق العقل مما یقع فیه الخطا. اخ میخوام بگویم که همه مواردی که در ارتباط با قیاس هی نه شده، منظور اینه که به عقل ناقصتون در مطالب دینی وارد نشید. اونجایی که روشنه روشنه، خیلی اونجایی که روشنه که از خود دین گرفته میشه، بسیار خوب. اونجایی که خیر روشن نیست، روشن روشن نیست مطلب، اون وقت انسان با استدلال هایی که خودش ترتیب بدهد به عنوان استدلال های عقلی در دین این کار نکنه، که انشالله فردا توضیح میدیم، نه در اصول و نه در فروع. و یکون المراد ان طریق العقل مما یقع فیه الخطا کثیرا فلا یجوز الاتکال علی فی امور الدین بل یجب الرجوع فی جمیع ذلک، یعنی در ارتباط با امور دین، الی اوصیاء سید المرسلین صلوات الله علیهم اجمعین و هذا هو الظاهر فی اکثر اخبار هذا الباب. اکثر اخبار این باب که نهی از قیاس شده به این معناست، یعنی استحسانات خودتون، آراء عقلی خودتون، اونجایی که عرض کردم مطلب دو تا چهار تاست که جای حرف نیست، اما اونجایی که یه مقداری مطلب پیچ برداشته است، یه مقدار محل اختلاف شده است، هر کسی به یک صورتی قیاسی را ترتیب میدهد، اونجا مراقب باشید که در دین از خودتون چیزی نگید، دقت داشته باشید. و هذا هو الظاهر فی اکثر اخبار هذا الباب فالمراد بالقیاس هنا القیاس اللغوی. اگر اینجور معنا کردیم، منظور قیاس لغوی است که شامل میشه همه جور سلیقه ها و استحسان ها و استدلال هایی که روشن نیست و همه اینها. و یرجع قیاس ابلیس، اما شیطان کاری که کرده چیه؟ شیطان یک شکل اولی تشکیل داده و قیاس منطقی درست کرده، منطقه قیاس منطقیش درست نبوده. چرا؟ چون کبراش کلی نبوده. گفته چی؟ گفته انا من نار و آدم من تین و نارو افضل من تین فانه افضل من آدم من آدم و نار افضل من تین کلیت نداره، کل نار افضل من کل تین دلیل میخواد. خیر، ممکنه تین تینی باشه که خصوصیتی داشته باشه که از نار افضله، بعدم اساسا از کجا که نار افضل از تین باشه؟ تین خودش درش به اصطلاح حکم بسیاری، خواص بسیاری، این خاک است که همه چیز و همه این نعمت هایی که در اختیارمون هست همه از این خاک در اختیارمون آمده. و این انسان به این وضعیت شگفت‌انگیزی از خاک درست شده، بنابراین خود این کبرایی که گفته، کبرایی که درست کرده، کبرای درستی نبوده، صورت قیاس منطقی درست کرده. و یرجع قیاس ابلیس الی قیاس منطقی مادته مغالطتون. چرا؟ لأنه استدل اولا على خیریته بأن مادته من نار و مادت آدم من تین و نار خیر من تین فاستنتج من ذلک ان مادته خیر من مادت آدم ثم جعل ذلک صغرا و رتب القیاس هكذا. قیاس درست کرده، چی قیاس درست کرده؟ فاستنتج انه خیر من، بله قیاسش اینجوری است، مادته خیر من مادت آدم، یعنی آتش بهتر از خاک است. و کل من کان مادته خیر من مادت غیره یکون خیرا من، هر چیزی که مادش بهتر باشه از ماده دیگری بهتر است از اون دیگری، پس من ابلیس بهترم از آدم. نتیجه این گرفته، فستنتج انه خیر من آدم. و یرجع کلامه، اما حضرت اون وقت میخوام بفرمایند که اشتباه کرده، و یرجع کلامه علیه السلام الی منع کبر القیاس الثانی به انه لا یلزم من خیریت مادت احد ما علی غیره کونه خیرم من. به فرض که نار بهتر از تین باشه، ولی باز نمیتونه دلیل باشه که ابلیس بهتر از آدم باشه. چرا؟ چون ممکنه در خود آدم مادش تینه، ولی صورتش به تعبیر معمول و چیز دیگری که با مادهش قرین شده کاری صورت داده که نتیجهش اینه که آدم چیزیست که آدم افضل باشه. و یرجع کلامه علیه السلام الى منع کبر القیاس الثانی به انه لا یلزم من خیریت مادت احد علا غیره کنه خیرا من از لعله تکون صورت الغیر فی غایت شرافه و به ذالک یکون و ذالک الغیر اشرف کما ان آدم لشرافت نفسه ناطقه التي جعلها الله محل انوارهی و مورد اسراری اشد و نورن و زیاءن من النور از النار لا یظهر الا فی المحسوسات و مع ذلک ینتوی بالماء و الهوا و یزمهل به ذوء الکواکب در مقابل نور خورشید و اینها مزمهل می شود به ذوء الکواکب و نور آدم نورن بهی یظهر علیه اسرار الملک و الملکوت ولا ینتفی به هذه الاسباب و دوایی. اون وقت یه توضیحات دیگه هم میدن که در ارتباط با اینکه خود خاک هم ممکنه از نور افضل باشه، خود خاک افضل باشه. در آخرش که خودتون اگه خواستین مراجعه بکنین من مطلب رو گفتم، در آخر بعد میگن و یمکن حمل القیاس هنا علی القیاس الفقهی ایزن، ممکنه که این قیاسی که در حدیث هست قیاس فقهی هم حملش بکنین. چرا؟ چون همدی گفتیم در قیاس فقهی حکمی را در محلی اجرا میکنن به علتن که اون علت در محل آخری هم بوده است. اینجا هم حکمی رو میخواد به این صورت حکمی رو استنباط کرده، همون حکم رو بعد ملاک حکم قرار داده. و یمکن ان حمل القیاس هنا على القیاس الفقهی ایزن لعنه لعنه الله استنبت اولا علت اکرام آدم فجعل علت ذالک کرامت تینته، علت اکرام آدم رو کرامت تینت قرار داده. بعد اون وقت گفته این علت در من قوی تره چون من از نارم پس من افضلم. ثم قاس و ان تلك العله فيها اكثر و اقوى فحكم بذلك انه بالمسجوديه اولى من الساجديه، مسجود باشه به اولاست نه اینکه بخواد سجده کنه بر آدم. فاخت العله ولم يصب و صار ذلك سببا لشركه و كفره. پس در هر حال اینم توضیحی است که ایشان دادن و در اون اول تذکر دادن که به طور کلی در ارتباط با امور دینی مسئله قیاس کردن و از تعقل خودش در غیر موارد خاص استفاده کردن کار مشکلی است، تا اینکه جنبندی مسئله ان شاء الله فردا و نتیجه نهایی گرفته باشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آله. حال شما خوب ان شاء الله، دل حالت صاحب ان شاء الله.
بس جهت مزاحش کنیم که فقها جریمه کرد را جایز نمی‌کنه.